خونه ها، هوا هوای عشق و ترانه و شادیه، روی لبای مردم نغمه آزادیه، هوا هوای عشق و ترانه و شادیه، روی لبای مردم نغمه آزادیه، هوا هوای عشق و ترانه و شادیه، روی لبای مردم نغمه آزادیه.
خب از شیراز پیامک داریم. شنوندگان عزیز، سیروس رحیمی از شیراز نوشته که کامل بخونم پیامکشون رو. من از شیراز در خدمتتون هستم. الان هوا خیلی خوب و آفتابیه، تقریبا هیچ نشانه ای از سیل نیست، همه چی رو به روال عادی برگشته. منتظر مسافران عزیز هستیم، بارونی هم اگه شد نگران نباشن، ما شیرازی ها کنارشون هستیم، خونه خودمون رو براشون آماده میکنیم، اما نگران بارون نباشن. دیروز یه مطلبی رو اتفاقا گفتیم تو برنامه‌های مختلف. شیرازی ها این چند روزه گل کاشتن، لباسایی که تو خونه داشتن همشون، حالا ببیشه عزیزانی که بودن
حرکت کردن
همینطوره، یعنی همه یه جوری خودشون رو سعی کردن برسونن به مردم برای کمک کردن. اون کسی که پلاکارد و تابلو گذاشت رو دستش، گفتش که مهمون خونه ما، مسافر خونه ما، هتل ما رایگان در اختیارتونه. اون کسی که گفت من ماشیناتونو مجانی تعمیر میکنم. اون رستورانی که برای غذای مجانی تا 5000 نفر اعلام آمادگی کرد. اصلا خیلی کارهای جالبی کردن، باری کلا بهشون.
توی مشهد یه اتفاق خوب افتاد.
بفرمایید.
یکی دیروز بارندگی در خراسان بود، خراسان رضوی در مشهد. یکی دو نفر صدا من خوبه خانم مندس؟ بله بله، باید بیام نزدیکتر.
بفرمایید میکروفون من به شما نزدیک میکنم.
نه خوبه، حالا اصلاحش میکنم، مدارم شنوندگان ما خوب بشنون. توی مشهد یه اتفاق خیلی جالبی افتاد، واقعا درود به مردم عزیز و گرامی و افراد توانمند که دست به خیرشون در شرایط حساس به خوبی داره خودش رو نشون میده به مردم، به اون اینکه آمدن و هزینه چند اقامتگاه رو پرداختن و گفتن این اقامتگاه رو بذارید در اختیار کسایی که نیازمندن و نمیتونن به شهرشون برگردن.
باریکالله.
و به خاطر راه‌های مواصلاتی که تحت تاثیر بارندگی‌ها قرار گرفته، احیانا اگر وقت در جاده بمونن بهتره که در شهر بمونن. خب از این دست کارها این نشون میده که وجدان بیدار مردم همراه با اطلاع رسانی که در رسانه ملی داره صورت میگیره، یکی از یکی برجسته تر هست و حضورت عرض کنم که جای ستایش داره. این اقتدار فرهنگی
بله،
باید به
بله.
یکایی که مردم عزیزمون تبریک بگیم و خدا رو شکر بکنیم،
یعنی این که مردم در شرایط سخت و بحرانی پا به پای مسئولان محترم، گاهی وقتا حتی جلوتر از اونا حرکت میکنن و میرن به سمت اینکه مشکلات رو برطرف بکنن، کمک حال هم دیگه باشن. واقعا جای تقدیر داره از همه هموطنان عزیزمون، متشکریم ازشون. همچنان کنار ما باشید. 10:34 دقیقه است. سوال مسابقه رو یک بار دیگه اعلام بکنیم جناب آقای
خیرخواه
عزیز.
خواهش میکنم. خیلی خوش آمدید به این برنامه.
سلامت باشید.
بسیار خوب. سوال رو من میخونم شنوندگان عزیز. جایزه رو خانم کتابچی خانم تقیم الله تقدیم کنم.
خواهش میکنم جایزه رو
تقسیم کار
اون طرف بچه‌ها میدن.
معقول دیگه.
خواهش میکنم بفرمایید.
نیست. بالاخره تقسیم کار من اینکه کار پیش بره. خب با چه روشی پسندازهای غیر مولد خانوارهای روستایی به سرمایه‌های مولد کارآمد در منطقه قلعه گنج تبدیل شد؟ یکم بعد ببینید راجعش جستجو کنید و بخونید فرایند اقدام حسنه چگونه بوده. سه گزینه رو پیشنهاد کردیم. خواهش میکنم فقط عدد 1، 2 یا 3 رو در پیام کوتاهتون بفرستید. اسمتون و شهرتون و یا روستایی که هستید کافیه برای شرکت در مسابقه. علتش هم اینه که سیستم ارزیابی ما در سامانه پیام کوتاه به طور خودکار اینها رو هم دسته‌بندی میکنه و بعد به صورت نمونه یا رندوم تصادفی هم انتخاب میکنه. تصادفش هم بدون خسارت.
بله.
تنها تصادفی که جایزه میده. اینم هست. گزینه 1 نیاسنجی، گزینه 2 تشکیل صندوق‌های خرد اعتباری، گزینه 3 تسهیلات ارزان قیمت.
بله، یکی از این گزینه‌ها. بله، یکی از این گزینه‌ها گزینه صحیح هست. برای ما بفرستید. متشکرم از مهدی ابراهیمی از روستای دستگرد امامزاده، اگر اشتباه نگفته باشم. از همدان ممنونم ازتون، شنونده ارجمندمون. 911-24-47 از لاهیجان متشکرم. باقری سوری،
نه از لاهیجان گفته بودن که تلفنتون رو جواب بدین،
احتمالا پشت خط موندن.
دقیقاً
شنوندگان عزیز، چون از اون طرف دارن پاسخ میدن پشت خط میمونید. اگر یه جایی پشت خط موندید، تلفن ها اشغال بود، کلمه تماس رو به 30,000-36-37 بفرستید، بچه ها خودشون بهتون زنگ میزنن. پس کلمه تماس را میتونید به 30,000-36-37 ارسال بکنید برای اینکه پشت خط نمونید، یا اصلا سختتون هست به ما زنگ بزنید، دلتون هم میخواد صداتون پخش بشه، به 30,000-36-37 کلمه تماس رو بفرستید، خودمون باهاتون تماس میگیریم. زهرا محمودی از رشت، خدیجه رجبی از قم، مریم ابراهیمی از اصفهان، عرض کنم خدمتون خانم ماهی سفرزاده از شهر اصفهان. یه شنونده گفته اگه امکان داره اسامی برندگان دیروز رو اعلام کنید. چشم، برندگان دیروز رو من اسامیشون رو اعلام بکنم. دیروز 6 فروردین آقای محمد دانش از سنندج، سلمان بهرامی روستای شینه، رقیه سعادتی از بندرعباس برندگان برنامه دیروز ما بودند، یعنی به تاریخ 6 فروردین ما.
دیروز مبارکشون شده،
تا قبل از ساعت 1 مبارکشون میشه.
برندگان امروز مبارکشون میشه
ان شاء الله،
اگر گرفتن مبارکشون باشه
ان شاء الله. خیلی متشکرم از همه شنوندگان عزیزمون.
بزرگی داره.
بله بله،
همینطور. انشالله که از این خودآموزی ها خوش آموزی هم داشته باشه. تلفن ما در برنامه بهار پلاک 98-22-65-25-25.
سامانه پیام کوتاه ما
در رادیو اقتصاد 30,036-37، این بار بهار پلاک 98.
جاده های کشورمون میخواییم ببینیم چه شکلی هن. این دو سه روزه مرتب
جاده که جاده هن،
نه منظورم راننده ها چه شرایطی دارن.
خب راننده ها رو باید بپرسیم که
نه، یه
وقتی شرایط...
جاده هم یه خورده ایراد داره دیگه.
اون منو مواقعی که مثلا سر پیچه که پرسیدن که چرا این حادثه برات اتفاق افتاد، گفت والا پیچ پیچید من نپیچیدم.
اونجا بازم راننده مقصر بوده.
اینجوری این سوال میشه جواب داد؟ ولی واقعا خیلی هم واقعا بد صرفه است، یعنی اصلا چنین پیچی به صرفه نیست.
آره،
مراقب باشید شنوندگان عزیز که اگر در چنین جاده‌ای رانندگی میکنید، شما یک کمی زودتر بپیچید. نه زودتر هم نپیچید، به موقع بپیچید، چون زودترش هم اون موقع همین داستان خواهد داشت. خب بریم سراغ جناب سرهنگ خسروجردی، معاون محترم عملیات ترافیک پلیس راه راهور ناجات، تا تازه ترین اطلاعات از آماده شد در مسیرهای مختلف کشور رو باید بشنم. به اضافه این که امیدوارم خبرهای خوب بشنویم از رفتار ما شهرونده. امیدوارم که ما احساس مسئولیت بیشتری نسبت به دیروز و پریروز داشته باشیم و این احساس مسئولیت در صحبت‌ها و اطلاعات آمار خودش رو نشون بده. جناب سرهنگ سلام، روز بخیر و بار دیگر سال نو مبارک.
سلام جناب سرهنگ خسروجردی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما عزیزان و شنوندگان عزیز. بنده هم نوروز رو تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم. حال جناب علی همکاران خوب انشالله که.
خدا قوت بهتون میگه.
سلامت باشید.
چقدر کار شما سخته نه؟
از جد دیگه وظیفه نیرو انتظامی بحث برقراری امنیت و آرامش از سطح کشور، پلیس راهورم در بحث امنیت ترافیکی خلاصه با دل و جان داره توی ایام همکاران بنده دارن کار میکنن تا عزیزان مسافر و رانندگان عزیز بتونن با آرامش خاطری در طول محور ها، البته با رعایت مقررات توسط خود اونها فراهم میشه.
این مقرراتی که ازش صحبت میکنیم جان سهنگ، این سال کوتاه البته، حالا اطلاعات خواهم گرفت، ولی اتفاقا جالبه که برای بعضی میگن مثلا پلیس از کجا رسیده به این نکته که سر یه جای تابلو رو راهداری باید نصب کنه که پلیس گفته اینجا سبقت ممنوع، یا از کجا به ما میگن که حتما شما باید 80 کیلومتر برید. خب ماشین من 130 کیلومتر به راحتی داره حرکت میکنه و میره، من برای چی باید اینها رو رعایت کنم؟ یا یه جای معبری رو شما زدین 90 کیلومتر، یه جای دیگه زدین حداکثر 110 کیلومتر، یه جای دیگه میگین 120 کیلومتر.
مهندسی خب؟ ترافیک شده.
این خیلی نکته ظریفیه. من خواهش می‌کنم که توضیح بفرمایید برای روشن شدن افکارمون که واقعا اینها بعد از بررسی‌های فراوان و حتی خسارت های غیر قابل جبران به این نتیجه میرسیم که باید این قواعد رعایت کنیم. فکر میکنم اگه ما اروپا هم بریم باید همین قواعد رعایت کنیم و لحاظ کنیم، غیر از اینه یا هر کشور دیگری؟
ببینید، بر جهت مقررات وزارت راه و شهرسازی از قدیم الایام بوده، بر اساس راه ها، بر اساس شرایط بستر راه، جغرافیای راه و حجم تردد که در اون راه ها هست، سرعت ها مشخص شده با نصب تابلوها. ما در بعضی از راه ها، راه های جاده های اصلی، روزها برای وسط نقلیه، کل وسط نقلیه مثلا 95، شب ها 85، در بزرگ راه ها بین شهری 110 کیلومتر، در آزاد راه ها 120 کیلومتر. بر اساس شرایط راه، بر اساس حجم ترافیک و نوع راه دوستان مشخص کردن. البته خب ما پلیس هم دستن در کار این قضیه هست، با اتفاق پلیس و وزارت راه و شهرسازی در یک محلی رو میان مشخص میکنن که در راه ها چه تابلوهای نصب بشه. در بعضی از پیچ ها، در جایی که از آن نبایستی به قول معروف است با سرعت رانندگی بکنن، شرایط محل به نوعی است که بایستی با سرعت مجاز و سرعت متناسب با اون محل عزیزان رانندگی بکنن. ما در آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی سرعت مجاز و مقرره داریم. خب همین تابلوهایی که در سطح راه ها شما مشاهده میکنید مشخص شده عزیزان نبایستی از اون سرعت ها بیشتر برن رانندگی بکنن. و سرعت مطمئنه هم داریم. سرعت مطمئنه سرعتی هست که یه راننده وقتی مواجه با خطر میشه بتونه با کنترل وسیله نقلیه و به موقع عکس العمل انجام بده و از خطر دوباره جلوگیری بکنه. خب در شرایط لغزنده بودن راه ها مشخص هست که حتما عزیزان بایستی با سرعت مطمئنه رانندگی بکنن. هر چقدر خدمت عزیزان عرض بکنم سرعت وسط نقلیه بیشتر باشه، زمانی که اینها متوجه خطر میشن به زمان زیادتری نیاز دارن تا بتونن از برخورد با اون خطر جلوگیری بکنن. هر چقدر سرعت وسط نقلیه بیشتر باشه، خدای نکرده اگه تصادفی اتفاق بیفته، شدت خسارات و شدت صدمات و تلفات برای سرنشینان بیشتر هست. قطعا رانندگان بدونن با رعایت سرعت مطمئنه و مجاز میتونن از بعضی تصادفات جلوگیری بکنن.
درسته. ما حالا بیکر شنوندگان ما هم نوشته در آلمان سرعت آزاد، در همه جا اینطور نیست، برخی قسمت ها اینطور هست. الان وضعیت راه در کشور چگونه است، به خصوص بعد از بارش ها و انسداد ها؟ برخی از پل ها در خطوط مواصلاتی جاده های کشور از بین رفته بودن، آیا الان آماده شد روانی است؟
من یه اطلاعات آماری بدم خدمت شما. بحث وضعیت جوی و جاده رو در تقریبا ساعت پیش ما در استان های آذربایجان غربی، گیلان، لرستان، هرمزگان در اکثر محورها بارش باران داشتیم. در استان خراسان رضوی، محورهای کلات به مشهد، چناران به مشهد، تربت جام به مشهد بارش باران هست. در خراسان جنوبی، محورهای قاین به گناباد و دیرجن به سربیشه بارش باران هست. در استان سیستان و بلوچستان، محور دلگان به ایران شهر هم ما بارش باران رو داشتیم. و با توجه به چند روز گذشته که بارش‌های شدید رو ما در سطح کشور داشتیم، حداقل در دو روز گذشته حداقل 20 استان درگیر برف و باران بودند، در بعضی جاها از شدت‌های بیشتر برخوردار بود. در شیراز، در آقلا، در مازندران شدت بارش‌ها بیشتر بود. در حال حاضر خب محور کرج چالوس به دلیل ریزش کوه و عدم ایمنی کافی مسدود هست. محور شاهرود به آزادشهر در استان گلستان و سمنان به دلیل ریزش کوه مسدود هست. محور کوهرنگ به مسجد سلیمان هم در استان چهارمحال بختیاری به دلیل بارش شدید برف از روز گذشته و احتمال سقوط بهمن مسدود هست. محور یاسوج به شیراز در استان کوگیله و بویراحمد به دلیل رانش زمین مسدود هست. محورهای نیشابور به فیلخانه، همچنین کاشمر به نیشابور، رباط سنگ به نیشابور در استان خراسان رضوی از روز گذشته به دلیل بارش‌ها و سیل گرفتگی مسدود هست. همچنین من محور اصلی رو دارم خدمت عزیزان عرض کنم.
بله بله.
محور قدیم خرم‌آباد پل دختر به دلیل بارش شدید باران و تخریب پل مسدود هست.
اینا محور جایگزین داره جناب سرهنگ؟
بله قطعاً. حالا شاید یک مقدار
محلی ها مثلا بدونن در جریان باشن.
بله مسیر دوستان شاید یک مقداری دور بشه. الان همین مسیر یاسوج شیراز خدمت شما عرض کردم مسدود هست. عزیزانی که میخوان قصد سفر از شیراز به سمت یاسوج دارن بایستی از مسیر شیراز، نورآباد و بابا میدان به یاسوج سفر بکنن. نهایتاً خب شرایط یه جوری است که بایستی یک مقدار عزیزان راننده همکاری داشته باشن. در جهت عزیزانمون در راهداری و سازمانی امدادی و پلیس راهبر در زمانی که اتفاقات خاصی تو این چند روز افتاده به موقع در محل حاضر شدن و کارهای عملیاتی رو انجام دادن. نهایت هم رانندگان عزیزم بایستی همکاری لازم رو داشته باشن. خدمت شما عرض بشه که خب در بعضی از استان‌ها محورهای روستاییشون تقریبا مثل استان خوزستان، مازندران، گلستان، ایلام به دلیل بارشی که در چند روز گذشته بوده محور روستایی بوده، تردد تقریبا فعلا مسدود هست مسیرها. خب من بازم با توجه به پیشبینی هواشناسی امروز هم در بعضی از استان‌های تقریبا شرقی کشور بارش باران هست، احتمال سیل گرفتگی هست. ما در شب گذشته تقریبا دیروز بعد از ظهر در محور سمنان به خدمت شما گرمسار در حوزه استان سمنان بارش شدید باران و سیل گرفتگی داشتیم که تا تقریبا ساعتی تا پایان شب تقریبا این محور مسدود بود که الحمدلله دیشب بازگشایی شد. خب امروز هم عزیزان اگر قصد سفر به محورهایی دارن که استانهایی که مشخص شده احتمال بارندگی و سیل گرفتگی هست قطعا اگر ضروری نیست سفر نکنن. و همچنین قبل از اینکه میخوان تشریف ببرن به سفر، خب سامانه 141 راهداری هست، میتونن آخرین وضعیت راه ها رو کسب بکنن. سایت راهبر 120 هست، میتونن وضعیت راه ها رو بگیرن. بعد از اینکه مشکلی در اون راه ها نبود و اطلاعات کامل رو از آن گرفتن سفرشون آغاز بکنن. رعایت قوانین مقررات، رعایت سرعت مطمئنه، رعایت فاصله طولی میتونه قطعا تاثیرگذار باشه در ایمنی اونها در سفرهاشون. و مطلب آخر هم که حدود تقریبا بیش از 40% از علل وقوع تصادفات در محورهای مواصلاتی کشور در این ایام به دلیل عدم توجه به جلو و خستگی و خواب‌آلودگی بوده. رانندگان توجه داشته باشن در مسیرهای طولانی حتما باید استراحت داشته باشن. هر دو ساعت رانندگی باید 15 دقیقه در محیطی خارج از سطح راه که برای دیگران هم ایجاد خطر نکنن توقف بکنن و بعد از اینکه استراحت مختصری داشتن به مسیرشون ادامه بدن. قطعا بدونن که با پرهیز کردن از خطر میتونن آرامشی رو برای خودشون و دیگران و خانواده خودشون که سرنشین هستن فراهم بکنن
انشاءالله. خیلی ممنونم از نکات خوبی که فرمودید جناب سرهنگ خسرو جردی معاون محترم.
خدا کنه که ما گوشمون بشنوه.
معمولا
من
حالا
خودم عرض میکنم
فکر میکنم با توجه به شرایطی که امسال هست مردم یه خورده حواس جمع‌تر شدن. دیروز اتفاقا یه سوالی رو هم از یکی از آره همین آمار رو میخواستیم بپرسیم ببینیم
آماری از تلفات
اگه بخوایم یه مقایسه هم بکنیم.
خب الان که آمار هم یعنی بنده همراه نیست ولی خب قطعا بایستی صبر کرد تا در پایان طرح نوروزی به جنبندی برسیم.
انشالله. خیلی متشکرم. روز بسیار خوبی داشته باشید.
موفق باشید. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما.
ساعت 10:50 و 38 ثانیه است. جناب آقای خیرخواه همچنان داریم برنامه بهار پلاک 98 رو تقدیم شنوندگان عزیز میکنیم.
ما گزارش امروز خواهیم داشت از مناطق راهیان نور.
بله،
داشتم تصویر رو نگاه میکردم.
خیلی زیباست، باری کلا به همتشون.
یکی از پایگاه های هوایی فکر میکنم که دسفول بود.
بله،
و میدونید که یادمان های دفاع مقدس در اون منطقه دیداریست با تیز پروازان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، و در این حال یادمان های دفاع مقدس در بستام، سوسنگر،
بله،
خود دسفول و میر تا خاشه های اروند،
بله،
تهمنشیر، آبادان، خرمشهر و امسال جزیره خارک هم بهش اضافه شده بود. حتما گزارشی رو خواهیم داشت
انشاءالله در فواصل برنامه.
راجب برنامه ریزی هم حواستون باشه خانم آقایان که حتما دقت کن. یه روز شما یه اشاره به
بله، برنامه اتفاقا امروز هم تو ذهنم بود که حتما اشاره بهش بکنم.
دقیقاً، ممکنه که هر یکی از ما برنامه‌ای رو برای زندگی خودمون داشته باشیم.
بله، در سال 98
به شدت این برنامه مبتنی است بر منابع مالی.
منابع مالی، حالا کسب مهارت‌ها و دانشی که داریم و یا قراره به خودمون اضافه بکنیم.
یه داشته تا امروز داریم،
بله،
یه نیازی برای فردا داریم.
آفرین.
این نیازی برای فردا ممکنه که تنها آموخته‌های ما و مهارت‌ها کفایت نکنه، یه بازآموزی یا توسعه یا بهتر بگم رشد مهارت رو می‌خواد. این هزینه بله، مگر اینکه به گروه‌هایی بپیوندید که این پیوستن سبب بشه که برای مثال شما برای شرکتی و مؤسسه و جایی بخواید شاغل بشید،
بله،
اون یک آموزش پیش از اشتغال به کار خواهد داشت. اینها ارزش و افزوده بالایی برای افراد داره. خواهش میکنم که برنامه‌ریزی رو برای سال 98 فراموش نکنید و اینکه قرار شما از ماحصل این 12 ماه برنامه‌ریزی به کجا برسید.
بله،
این نقشه رو برای خودتون معین کنید که اگر دسترسی اتفاق افتاد، این دسترسی رضایتمندی رو همراه داشته باشه
انشاءالله. خب یه بار دیگه سوال مسابقه رو بگیم، بعد بریم به یک جای بسیار زیبا شما رو بگردونیم در شهر زیبای کردستان و سنندج. جاذبه گردشگریش رو بهتون بگیم. به ما بفرمایید با چه روشی پسندازهای غیر مولد خانوارهای روستایی به سرمایه های مولد کارآمد در منطقه قلعه گنج تبدیل شده. سوال اگه بخوایم راحتش کنیم، همین مثلا یه تومن، دو تومن، سه هزار تومن منظورم، پنج تومن، شش تومن تا ده هزار تومن که غیر مولدن گاهی تو خانوارها وجود داره، اینا تبدیل میشه به سرمایه های مولد. چه اتفاقی افتاده، با چه روشی در منطقه قلعه گنج تبدیل شده به سرمایه های مولد؟ گزینه یک، نیازسنجی. گزینه دو، تشکیل صندوق های خرد اعتباری. گزینه سه، تسهیلات ارزان قیمت. یکی از گزینه ها رو به سامانه پیامکی 30036 37 ارسال کنید. اگر هم دوست داشتید به تلفن رادیو اقتصاد به شماره 2265252525 زنگ بزنید. بریم کردستان.
بسیار عالیه،
بریم.
فوق العاده. سلام به مردم کردستان، زیبایی های اونجا رو با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکاران محترمتون. بنده اسکندری هستم، کارشناس گردشگری و مدرس دانشگاه از استان کردستان. در مورد ویژگی‌ها و جاذبه‌های استان کردستان در صحبت می‌کنم. جاذبه‌های گردشگری استان کردستان: تعداد بسیار زیادی از جاذبه‌های تاریخی از لحاظ اکوتوریسمی، طبیعی و مذهبی دارای جاذبه‌های بسیار فراوانی می‌باشد که از جمله جاذبه‌های گردشگری استان کردستان می‌توان به مهمترین آنها پارک جنگلی آبیدر، قلعه باستانی زیویه، غار باستانی کرفتو، دریاچه زریوار مریوان، بعد دریاچه سراب قروه، چشمه آب معدنی بابا گرگر، روستای آرامان تخت و اطراف رودخانه سیروان. استان کردستان از لحاظ پتانسیل بکر طبیعی و اکوتوریسمی دارای جاذبه‌های بسیار فراوانی می باشد که به همین دلیل دارای روستاهایی با طبیعتی بسیار بکر که جزو روستاهای هدف گردشگری می توان به روستاهای جیوار، روستای دولاب، روستای پالانگام و روستای نگل اشاره کنم. جاذبه های تاریخی استان کردستان نیز تعداد بسیار زیادی وجود دارد که من به چند تا از مهمترین آنها اشاره می کنم. مسجد جامع سنندج یا مسجد دارالاحسان از جاذبه های قدیمی تاریخی استان کردستانی که در شهر سنندج قرار داره. شهر سنندج دارای بازار قدیمی سنندج که جزو بازارهای قدیمی و معروف شهره که هنوزم مورد استقبال بسیار مردم و گردشگران نیز قرار میگیره به دلیل معماری و بافت تاریخی که هست. از دیگر جاذبه های تاریخی خانه کرد که یا موزه مردم شناسیه که در شهر سنندج قرار داره و تقریبا میشه گفت که بیشتر بحث مسائل زندگی قدیم روزمره خانه ها به طرز زندگی آنها وسائل ها و نوع لباس پوشیدن و نوع فرهنگ مردم در آنجا به تصویر کشیده شده. از جاذبه‌های تاریخی موزه سنندج، عمارت خسروآباد، عمارت وکیل، عمارت مشیر دیوان، خانه صنایع دستی عمارت حبیبی، حمام تاریخی عبدالخالق، حمام خان، حمام تاریخی قصدان میشه اشاره کرد. از دیگر جاذبه‌ها، جاذبه های مذهبی استان کردستان از شاخص‌ترین آنها میشه به امامزاده حاجر خاتون، امامزاده پیر عمر، قرآن تاریخی نگل و مسجد دو مناره استقل اشاره نمود. از مهمترین صنایع دستی استان کردستان میتواند قالی و گلیم، محصولات نازک‌کاری، جولایی، نساجی سنتی، کلاش، ساخت ابزارالات موسیقی، موج‌بافی و سفالگری اشاره کرد. استان کردستان با توجه به تنوع صنایع دستی که در خود دارد یکی از پتانسیل های میتونه بسیار مهمی باشه که در توسعه اقتصاد خود استان میتونه کمک کنه. از ظرفیت هایی که صنایع دستی استان کردستان در بحث صنایع دستی داره میتونه ایجاد بازارچه صنایع دستی رو داشته باشیم در سطح استان، یا با توجه به تنوع اقلام صنایع دستی میتونیم کارگاه های بافته های داری، هنرهای چوبی را نیز در استان کردستان داشته باشیم که سرمایه گذارهای خاصی میتونن در این شاخه ها سرمایه گذاری داشته باشن. در مورد شیرینی سوغات استانم، مهمترین شیرینی خاص شهر سنندج شیرینی کنجده، بادام سوخته و نوع باسق و کماج در استان کردستان از سوغات و شیرینی های استان کردستان میباشن. اقتصاد گردشگری استان کردستان سابقه فرهنگی تاریخی غنی داره و با توجه به مناظر و چشم‌اندازهای طبیعی که پتانسیل بالایی برای جذب گردشگر ایجاد میکنه، چه گردشگرهای داخلی و چه گردشگرهای خارجی، و با توجه به اینکه مثلا گردشگری از پدیده‌های عصر حاضره و به عنوان یکی از مهمترین منابع اقتصادی ما میتونیم روش حساب کنیم و عامل مؤثری در توسعه فرهنگ اجتماعی و اقتصادی جامعه در کل جوامع انسانی جز عوامل بسیار مؤثری قلمداد میشه. صنعت گردشگری با توجه به اینکه بخش‌های وابسته به این صنعت از لحاظ برقراری پیوند با سایر بخش‌های اقتصادی استان از بخش‌های پیشرو در اقتصاد استان میتونن محسوب بشن، ولذا چون این صنعت ما میتونیم از کانال عرضه و تقاضا و در سایر مثلا بخش‌ها و کل اقتصاد استان رونق دهی ایجاد بشه، یعنی باعث رونق اقتصاد استان بشه. حالا چون اقتصاد کلان گردشگری هم معمولاً به مطالعه رشد اقتصادی و توازن در پرداخت‌ها و مخارج اینا می‌پردازه، میزان قابل توجه ما میتونیم این حوزه تأثیر بذاره به اقتصاد استان. گزینه‌های جذابی هم میتونیم داشته باشیم که بیشتر دولت‌ها با توجه به پتانسیل‌های خاص استان‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنن. به هر حال منافع اقتصادی باید توجه بشه به هزینه‌های زیست محیطی و اجتماعی هم. باید وقتی بحث اقتصادی ما در نظر می‌گیریم، هزینه‌های زیست محیطی و اجتماعی هم مقایسه کنیم با هم که ببینیم به چه شکلیه. مفهوم سفر چیه؟ بعد با توجه به اینکه موضوع گردشگری به عنوان اولویت در دستور کار، من پیشنهادم اینه که اولویت دستور کار برنامه‌ریزان استانی قرار بگیره و برای بهره‌برداری لازم از پتانسیل‌هایی که در استان کردستان وجود داره و در بحث توسعه اقتصادی میتونه استان رو در بر بگیره، از بیشتر به این زیر ساخت‌ها و بحث‌های برنامه‌ریزی در مورد اقتصاد گردشگری بپردازن. در استان کردستان همونطور که اشاره شد مناطق نمونه، ما 35 تا منطقه نمونه گردشگری داریم. روستاهای هدف گردشگریمون 13 تا از روستاهامون جزء روستاهای هدف گردشگری هستن. بعد خود گردشگری زروا رو داریم که درست یه خود گردشگری ولی میتونه از شاخه های زیادی برای بحث سرمایه گذاری هر کدوم از قسمت هایی که در خود گردشگری زروا میتونه وجود داشته باشه میتونه هر کدوم از این شاخه ها بحث سرمایه گذاری در